ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخست وزیر اسرائیل میگوید جنگ غزه هزینه زیادی بر این کشور تحمیل کرده است. اعتراض و اعتصاب کارگران گروه صنعتی فولاد ایران در اهواز برای دومین روز متوالی ادامه یافت. و دریافت و مالیات و عوارض برای فروش بلیت هواپیما الزامی شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه و به دنبال کشته شدن 14 سرباز ارتش این کشور در دو روز گذشته در غزه گفت که اسرائیل هزینه‌های زیادی را در این جنگ متحمل شده است.
המלחמה גובה מאיתנו מחיר כבד מאוד, אבל אין לנו ברירה אלא להמשיך להילחם.
این جنگ هزینه سنگینی را به ما تحمیل کرده، اما چاره ای جز ادامه آن نداریم. نیروهای ما تا امروز هزاران تروریست را از بین بردند. تا پایان، تا پیروزی، تا رسیدن به همه اهدافمان با تمام نیرو جنگ را ادامه می دهیم.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نبردها در روزهای گذشته خونین ترین رویارویی میان حماس و اسرائیل در نوار غزه بوده، حملاتی که نزدیک به 2 ماه پیش آغاز شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که از آغاز تهاجم زمینی به داخل غزه 153 نیروی نظامی خود را از دست داده است. مقام‌های بهداشتی در غزه هم شمار کشته شدگان فلسطینی را بیش از 20,000 نفر و زخمی شدگان را 54,000 نفر اعلام کردند. نگار کورکوری، خواهر عباس کورکوری معروف به مجاهد از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران، از تایید حکم برادرش در دیوان عالی کشور خبر داد. خانم کورکوری روز یکشنبه در یک پیام تصویری در اینستاگرام این چنین گفت:
متاسفانه امروز با خبر شدم که حکم اعدام برادرم در شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شده و از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایزه ارجاع داده شده. لطفاً صدای برادرم باشید، برادر من بیگناه است.
مجاهد کورکوری از بازداشت شدگان شهر ایزه است که حکومت او را متهم به قتل کیان پیرفلک، کودک 9 ساله در اعتراضات این شهر در آبان گذشته معرفی کرده است. این در حالی است که خانواده پیرفلک از جمله مادر کیان بارها این ادعا را رد کرده و گفته که فرزند آنها در پی تیراندازی نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده است. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز یکشنبه برای دومین روز متوالی ادامه پیدا کرد. این کارگران به بسته شدن کارت 21 نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقه بندی مشاغل معترض بودند. همزمان با این اعتراضات، برخی رسانه‌های داخلی هم روز یکشنبه خبر دادند که 2 کارگر پیمانی پتروشیمی ایلام به دلیل اخراج خودکشی کردند. در کمتر از 2 سال اخیر 4 کارگر دیگر این پتروشیمی به دلیل اخراج خودکشی کردند. در همین زمینه با ستار رحمانی، فعال کارگری در لندن، گفتگو کردم و نخست از او درباره علت خودکشی‌های کارگران در پتروشیمی ایلام پرسیدم.
اون چیزی که در پتروشیمی چوار میگذره در حقیقت مشابه این در کارخانه‌های دیگه در بخش‌های خدماتی صنعتی، حالا به نسبت بالا پایین بودنش اتفاق میفته. یعنی در روز به طور متوسط 5 نفر تا 6 نفر اثر سقوط از ارتفاع یا در کارخانه به دلایل مختلف ناایمنی جان خودشون از دست میدن و خودکشی یکی از عوامل دیگر نارضایتی کارگران در کارخانه است. حالا در اینجا چند تا مسئله است. کارگران خودشون اعلام میکنن که ما بارها با نامه نگاری، با اعتراض خواستیم که اولا رتبه بندی کارگران را اجرایی بکنن که اجرا نشده و همینطور دستمزدهای به شدت زیر خط فقر، عملا جوابی پاسخی تو این رابطه نگرفتن، قراردادهای موقت، دستمزدهای ناچیز، نداشتن امنیت شغلی و مجموعه این شرایط که از کارگران میگه که ما در حقیقت چشمانداز خوبی وای نداریم. و وقتی که کارفرما در چند ساعت میاد اعلام میکنه که 13 نفر از کارگران اخراج بشن، عملا تعدادی از کارگران از روی ناامیدی و این بیان میکنه مخصوصا در داخل کارخانه 2 نفر خودکشی کردن که این کارفرماها نگن اینا به خاطر مسائل خانوادگی خودکشی کردن و به همین دلیل در خود کارخونه این کارو کردن.
آقای رحمانی، خبر خودکشی و اعتراض و اعتصاب کارگرانی رو داریم میشنویم که در کارخانه هایی به ظاهر ثروتمند مثل صنایع پتروشیمی، فولاد و یا ذوب‌آهن مشغول به کار هستند. چه شده که وضعیت کارگران در این شرکت های به ظاهر ثروتمند اینطور نامطلوب شده که اقدام به خودکشی یا اعتراضات دامنه دار میکنند؟
به این واقعیت اینه که باید در سطح سیاست کلان به این مسئله نگاه کرد. مثلا همین تجمع اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در نظر بگیریم، کارگران میگن خب ما یک بار زندگی میکنیم و میخوایم که زندگی شرافتمندانه داشته باشیم و به همین دلیل ما نسبت به معیشت خود، نسبت به همسانسازی، نسبت به رتبه بندی و مسائل ایمنی محیط کار و غیره اعتراض داریم. ببین، وقتی اولویت ها نه رفاه جامعه است، نه رفاه کارگرانه، بلکه اولویت سیاست هایی که اصلا ربطی به معیشت مردم نداره، نیروهای نیابتی که اینا ایجاد میکنن و پول میدن بهشون. همین مسئله حجاب و عفاف 46 هزار میلیارد هزینه داره. همین اگه بدن به کارگران، خب 7 میلیون کارگر حقوقشون بالا میره، ولی نمیدن. اینا ترجیح میدن بودجه رو اونجا صرف بکنن تا اینکه خودشون رو حفظ بکنن. از این طریق ده‌ها نمونه دیگه تو این زمینه هست و بودجه سال 1403 نشون میده که این دولت اولویت‌های امنیتی، نظامی و سرکوبگر کارگری هست، نه چیز دیگه ای.
آقای رحمانی، اعتراضات کارگران به دستمزدها، وضعیت استخدامی، معوقات حقوقی خودشون در حالی در سال جاری ادامه پیدا کرده که در بودجه سال آینده فقط 16-18% افزایش حقوق برای کارگران در نظر گرفته شده. با توجه به این نرخ تورم فعلی و روند رو به رشد اون، چقدر انتظار میره که این اعتراضات در ماهای آینده ادامه دار باشه؟
ببینید، اگه سری تحولات رو نگاه بکنید در زمینه اعتصابات و اعتراضات کارگری در چند ماه گذشته، یک سری سعودی با سرعت بسیار بالایی بوده. یعنی اعتراضات، اعتصابات از بازنشستگان گرفته، نفت دیگه خط قرمز حاکمیت. وقتی کارگران نفت قرار دستمزدشون به خاطر رقابت‌های منطقه‌ای و اینکه اینا مهارت‌هاشون بسیار بالاست و میتونن به راحتی برن در کشورهای دیگه نفتی کار بکنن، به خاطر اینکه استانداردهای کارشون با استانداردهای بین‌المللی نفت مقایسه میشه، حتی اونا هم الان اومدن اعتصاب اعتراض میکنن که مثلا ماده 10 که مربوط به اون قراردادهایی که اون زمانی که بخشی از نفت فروخته شد به سپاه، گفتن اونو مثلا به ما باید بدیم. و به هر صورت این نوع برخورد داره یه سیری را، مسیری را میره که عملا این جنبش کارگری همراه با جنبش معلمان، همراه با جنبش های دیگه مثل زنان، محیط زیست و غیره، دردهای مشترک خودشون رو با هم شریک بشن. و این امید هست که در آینده، خب قبلا اتفاق افتاده رو هفت‌تپه و فولاد اهواز با هم تجمع تظاهرات کردن در شهر، و این انتظار هست که وقتی میبینن هیچ وجاهت قانونی حاکمیت نداره و عملا قوانین خودش رو زیر پا میذاره، مسلما اینها هم به این فکر میفتن که باید ما توازن قوا رو به نفع خودمون بکنیم تا اینکه حاکمیت رو یا مجبور به عقب نشینی بکنیم، در غیر این صورت عملا رژیم باید ساقط بشه. این اون چشم‌اندازیه که من نمیگم به این راحتی، به این سرعت اتفاق میفته، ولی اگر همین سرعت، همین سیر ادامه پیدا کنه، مسلما به اون نقطه‌ای که نقطه اعتصابات عمومی و اعتراضات خیابانی همراه با هم رژیم رو به چالش جدی بکشن، پیش بینی میشه.
گفتگویی بود با ستار رحمانی، فعال کارگری در لندن. اما رئیس اتحادیه طلا و جواهر فروشان تهران هم در واکنش به اطلاعیه سازمان امور مالیاتی درباره الزام صدور صورتنامه الکترونیکی طلا فروشان در سامانه مودیان تأکید کرده که آنها از این دستورالعمل استقبال نکردند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، پرسیده که این اقدام سازمان امور مالیاتی به چه معناست؟
موضوعی که مطرح هست، ثبت تمام داد و ستدها در این سامانه هست که راه اندازی میشه. منتها یک موضوع دیگه هم بحث سقفی هست که برای معاملات تغییر کرده. قبلا صنف طلا فروشان برای معاملاتی بالای 18 میلیارد تومان باید این صورت حساب رو ارائه میدادن و در جریان قرار میدادن در واقع دولت رو، ولی الان این سقف برداشته شده و کوچکترین دادوستتت‌ها هم باید ثبت بشه و به نوعی دولت کاملا رصد خواهد کرد این بازار رو. و خب این یکی از مسائل مهمی هست که اتفاق افتاده. من فکر میکنم چند جنبه داره. یکی این که واقعا نه تنها صنف طلا فروشان بلکه تمام اصناف در ایران و تمام فعالان تجاری این نگرانی رو دارن که دولت به هر حال نشون داده، نه تنها دولت رئیسی، به طور کلی ساختار دولت مداری در جمهوری اسلامی به این شکل هست که بخشنامه ها و دستورالعمل های یک شبه صادر میشه. خیلی هاش هم بی‌مبناه، خیلی هاش هم از پیش هیچ اطلاعی در موردش داده نمیشه. در نتیجه ثبت این معاملات مشخص نیست که آیا در ماه‌های آینده یا در سال آینده آیا ما با این مواجه خواهیم شد، به طور مثال که ناگهانی اینا سقف مالیات رو دو برابر افزایش بدن. یعنی منظورم این هست به دلیل اینکه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت کاملا غیر شفاف و کاملا مبنی بر اتفاقات و تحولات و نیازهای مالی دولت هستش که خیلی سریع میخواد به یه منابع دسترسی پیدا کنه، این بی‌اعتمادی رو ایجاد کرده در بین این صف و دیگر اصناف که اساساً شفافیت اونها به معنای این هست که ممکنه دولت از این شفافیت سوء استفاده کنه. یه موضوع دیگه هم که مطرح هست این هست که خریدار چقدر اعتماد میکنه که تمام تحولاتی که در این بازار داره انجام میده، خریدی که انجام میده، بخواد ثبت بشه و اطلاعات در اختیار دولت و احتمالاً حتی نهادهای امنیتی قرار بگیره. یک موضوع دیگه هم که مطرح شده بحث حفظ امنیت این سامانه هست، چون مشخص نیست که اطلاعات بسیار دقیقی که از خریداران و فروشندگان داره در اونجا ثبت میشه آیا واقعا جمهوری اسلامی این توان رو داره که از این اطلاعات محافظت کنه یا نه.
خب از اینها گذشته نکته‌ای که مطرح هست اینه که مدتی دولت اعلام کرده به درآمدهای غیر از صادرات میخواد تکیه بکنه، اشاره مستقیم داره به مالیات‌هایی که از اقشار مختلف مردم میخواد بگیره. این نکته نظرتون رو اگه در موردش بفرمایید ممنون میشم.
بله، همونطور که اشاره کردم اساساً سالهای سال هست که کسری بودجه در دولت‌های جمهوری اسلامی با دست بردن در جیب مردم جبران میشه. حالا این به اشکال مختلفی اتفاق میفته. امسال دولت رئیسی آمده و مبنای لایحه بودجه و بخش درآمدهای لایحه بودجه رو بر مالیات ستانی گذاشته. حالا دو بحث مطرحه، یکی اینکه واقعا چقدر دولت موفق میشه این مالیات ها رو دریافت بکنه، اما یک بخش دیگه که الان مورد واکنش فعالان اقتصادی و مردم هست این هست که چرا باید مردم کسری بودجه دولت رو به این شکل جبران بکنن و چرا دولت بعد ناترازی بودجه رو تلاش بکنه بیاد و با دست گذاشتن روی بخش مالیات های مختلفی که میخواد دریافت بکنه بگیره. البته این نکته خیلی مهمه که باید اشاره کنم، اساسا پرداخت مالیات در اقتصاد و در هر اقتصاد پویایی اتفاق خوبی هست و باید بیفته. منتها ما در مورد ساختار جمهوری اسلامی که صحبت میکنیم، یک ساختار غیر شفاف، بخش های مهم اقتصاد کشور شریانهاش در دست مافیاهایی هست که اونها اساسا فرار مالیاتی دارن و اصلی ترین بخشی که باید مالیات پرداخت بکنن مالیاتی پرداخت نمیکنن. در نتیجه این فشاری هست که بر دوش مردم عادی حقوق بگیران خواهد اومد برای مالیات هایی که اونها باید پرداخت کنن و همینطور تزلزلی هست که ایجاد میکنه در بازارهای مختلف و در بخش صنعت، تولید و خدمات که میبینیم الان یک بخشش همین طلا فروشان هستن که اعتراض کردن. موضوع این هست که چون دولت مشخص نیست که میخواد چه بکنه و برنامه منسجمی نداره، این طلا فروشان نگران هستن مبنی بر اینکه خب ما اگر بیایم تمام اطلاعات رو ثبت بکنیم و اینها یک دفعه بیان در اواسط سال یا در انتهای سال یا برای سال آینده میزان مالیات ها رو افزایش بدن و ما رو مشمول مالیات کنن چه خواهد شد. این نکته هست که به هر حال در مورد مالیات این صنف مطرح هست.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس. اما باز هم در همین زمینه بشنویم که شرکت‌های هواپیمایی داخلی، خارجی و دفاتر خدمات مسافرت هوایی هم ملزم شدند که برای فروش بلیت هواپیما مالیات و عوارض دریافت کنند. نامه معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی ایران که روز یکشنبه منتشر شد اشاره‌ای به میزان مالیات و عوارض خرید بلیط نکرده، اما پیشتر رسانه‌های ایران از تصمیم دولت برای اعمال 9% مالیات بر ارزش افزوده بر بلیط هواپیما خبر داده است. در نامه حسن خوشخو گفته شده که به هنگام فروش بلیط مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 اقدام شود. این بود چند خبر و گزارش. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 45 دقیقه دیگر با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود.